أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن، فروضی مطرح هست که عرض میکنیم. فرض اول این هست که نهی به اصل عبادت بخوره. نهیم نهی نفسی تحریمی باشه، مثل نهی از صوم حائض. بنابر این که صوم حائض حرام ذاتی است، و الا اگر صوم حائض صرفا حرام تشریعی باشد که معنایی جز ارشاد به فساد آن ندارد و خارج از بحث می شود. طبیعی است که نهی تکلیفی از صوم حائض با امر به آن جمع نمیشه، چون عنوان واحده. نمیشه که هم نهی تحریمی بشه صوم حائض، هم امر وجوبی بشه به آن. منتها بحث در این واقع میشه اگر یک حائضی، حالا یا از روی جهل به موضوع یا جهل به حکم، روزه گرفت، احتمال دادیم که این روزه وافی باشه به ملاک صوم، ولو مفسده هم دارد، اما وافی به مصلحت صوم هم باشه، ولو مصلحت مغلوبه که مانع از امر به آن شده است. مفسده صوم حائض چون غالب بود بر مصلحت آن، مانع از امر به آن شد، ولی منافات ندارد که صوم حائض وافی به ملاک صوم باشد. روزه گرفت، قصد قربت هم کرد، چون جاهل بود به موضوع یا حکم. میخواییم ببینیم که میشه بعدن ما براءت جاری کنیم از وجوب قضا در حق او. به نظر میرسه که نشه براءت جاری کرد. ظاهر خطاب تحریم صوم حائض اینه که این وافی نیست به ملاک صوم. اگر این ظهور نبود مشکلی نداشتیم، براءت از وجوب قضا جاری می کردیم. البته این بحث در جایی است که ما یک دلیلی که اقتضا کند وجوب قضاء صوم را بر حائض نداشته باشیم، و الا همین اطلاق دلیل متبع است که القاء الحائض و تقضی صومها، بگیم اطلاق دارد ولو این زنی که در ایام حیض اشتباهاً روزه گرفت. اطلاق دلیل میگه از حائض و تقضی صومها، ولیکن اگر گفتیم ما همچو اطلاقی نمیفهمیم از این تعبیر، بلکه میفهمیم که به طور متعارف بین صوم و صلات در حیض فرق است. صلات قضا ندارد در مورد حائض، نه ادا دارد نه قضا، ولی صوم در مورد حائض قضا دارد. اما اطلاقی اگر نفهمیدیم که حتی این زنی که از روی جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم روزه گرفت و قصد قربت کرد در حال حیض، نوبت رسید به اصل عملی، براءت از وجوب قضا میشه جاری کنیم، چون احتمال وفاء به ملاک میدیم، ولیکن به نظر ما ظاهر خود نهی تحریمی از صوم در حال حیض این است که این صوم وافی به ملاک صوم نیست و دیگر نوبت به اصل براءت نمیرسد. اما اشتمال این صوم حائض بر مفسده غالبه کشف نمی کند از انتفاع مصلحت مغلوبه در این صوم، که این مصلحت مغلوبه به معنای وفاء این صوم باشد به ملاک طبیعی صوم، این را نفی نمی کند. عرض می کنم احتمال وفاء به ملاک رو که بدیم شک میکنیم در فوت، اگر روزه بگیرد نمیدونیم فوت شده است از اصوم یا فوت نشده است، نوبت به اصل عملی برسه براءت از وجوب قضا جاری میشه، ولیکن به نظر ما نوبت به اصل عملی نمیرسه، ظاهر خطاب ترمت تکلیفیه صوم حائض اینه که این صوم وافی به ملاک نیست و نیازی نداریم که ما بگیم الحائض و تغذی صومها اطلاق دارد، شامل این حائض هم می شود که روزه گرفته است در حال عیض، چون اطلاق این تعبیر قابل مناقشه است. این تعبیر بیش از این ظهور ندارد که بین نماز و روزه می خواهد فرق بگذارد. به طور متعارف زن در حال حیض نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، نمازش را قضا نمیکند، روزهش را قضا میکند. اما اگر زنی در حال حیض اشتباه کرد، فکر نمیکرد حیض است، روزه گرفت، فکر میکرد مستحاضه است، بعد معلوم شد حائض بوده، از این روایت که تغزل حائض و صومها ها اطلاقگیری نمیشه کرد که این هم باید قضا کند. ولیکن عرض می کنم خود دلیل حرمت صوم حائض ظاهر است در این که این صوم در این حال وافی به ملاک نیست، ولذا موضوع فوت الصوم احراز میشه و قضا بر او واجب میشه. دیگه حالا ما استظهارمون در نهی از عنوان خود این عبادت همین بود، مثل یحرم الصلاة فی الحمام اونجا هم همین رو گفتیم، اینجا هم یحرم الصوم علی الحائض همین رو میگیم. فرض دوم این هست که نهی تعلق بگیره به حسه ای از عبادت و نهی هم نهی نفسی تحریمی باشه. مثلا نهی نفسی تحریمی تعلق بگیره به صلات فی الحمام، خب ما اینو قبلا بحث کردیم، بنابر امتناع عقلی اجتماع امر به طبیعت و نهی از حسه ای از آن طبیعت، طبیعی است که باید خطاب سله رو مقید کنیم، بگیم سله فی غیر الحمام. اما ما قبلا عرض کردیم چون تقیید متعلق سله به صلات فی غیر الحمام ناشی از ضرورت زیغ خناقه، چون امتناع دارد اطلاق سله جمع بشود با یحرم الصلاة فی الحمام، ولذا کشف نمی کنیم که این صلات در حمام وافی به ملاک جامعه صلات نیست. بعد از این که نماز در حمام خواندیم شک می کنیم در مسقط بودن صلات فی الحمام، و ما به نظرمون شک در مسقط مجرای قاعده اشتغاله. فقط ما ادعامون اینه که ظاهر خطاب یحرم الصلات فی الحمام عدم وفاء این صلات فی الحمام هست به ملاک. اگر نبود این ظهور، امتناع اجتماع امر و نهی اقتضا نمیکرد که این نماز در حمام وافی به ملاک نیست. بله متعلق امر نیست بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، ولی وافی به ملاک هم نیست. این را ما نمیتوانیم ثابت کنیم لولا قبول این ادعای ما که ظاهر یحرم الصلاة فی الحمام این است که این صلاة فی الحمام وافی به ملاک طبیعت الصلاة نیست. اگر این ادعا را نپذیرید، احتمال وفاء صلاة فی الحمام به ملاک کافی است که ما شک در سقوط امر به صلاة بکنیم بعد از صلاة فی الحمام و احکام شک در مسقط رو بار کنیم که مشهور قاعده اشتغال جاری میکنن، ما براءت جاری میکنیم. نگویید که آقا احتمال وفاء صلاة فی الحمام را به ملاک ما نمیدهیم بعد از این که حرام هست، این درست نیست، چون تنافی ندارد که به خاطر مفسده غالبه نهی تحریمی شدیم از صلاة فی الحمام، ولی اون صلاة فی الحمام مصلحت مغلوبه دارد، یعنی وافیست به مصلحت طبیعی صلات، ولی چون مبتلاست به مفسده غالبه نهی تحریمی کردن از آن بعد از وجود مندوحه که می شود امر سله را در غیر صلات و الحمام امتثال کرد. مثل اینکه مولا میگه اشرب ماء ملاک رفع عطش است، میگه یحرم و شرب الماء البالد ملاک این است که آب سرد خوردن به سلامتی او زیان میرساند چون او گلو درد دارد، مشکلی ندارد. فوقش امتناع اجتماع امر و نهی میگوییم، اما وفاء شرب ما عبارت به ملاک طبیعی شرب ما که رفعتش است که محال نیست. تازه ما خودمون گفتیم امتناع اجتماع را هم عقلا نمیپذیریم، امکان اجتماع امر و نهی هست عقلا، اون تا قرینه میخواد. در این مثال اشرب ماءن که عرف میفهمد برای رفع عطش است و یحرم شرب الماء البارد که باز عرف میفهمد که برای این است که گلوی او عفونی نشود، خود عرف اجتماع امر و نهی را میپذیرد. اما ظهور لولا القرینه در نهی از یک حسه از طبیعت این هست که با امر به طبیعت که شامل اون حسه بخواد بشه جمع نمیشه، چون ظهور امر به طبیعت اینه که ترخیص فعلی در تطبیق داره به لحاظ حسس اون طبیعت. سله ظهورش در اینه که ترخیص فعلی در تطبیق داره به لحاظ صلاة فی الحمام، و صلاة فی الحمام وافی به ملاک هست. یحرم الصلاة فی الحمام ظهورش اینه که من وافی به ملاک نیستم، نسبت به طبیعی صلاة، صلاة فی الحمام وافی به ملاک نیست. این یک ظهور عرفی است. قرینه اگر بود برخلاف حرف دیگری است، مثل همین اشرب ماء و یحرم شرب الماء البارد. اگه قرینه نبود، ظهور اولی خطاب نهی از حسه ای از طبیعت اینه که این حسه وافی به ملاک طبیعت نیست.
هی کسی بگه امتناع خیلی واضحه، بگه به اطلاق دیعت تمسک میکنه، یعنی اصلا ظهور خطاب.
ببینید یک وقت شما اصلا قائل به جمع عرفی میشید، میگید سله با من صلا فی الحمام فعلیه لعنت الله، که هیچ ظهوری در ارشاد به فساد ندارد، بلکه ظهور دارد در تحریم نفسی، بحث لعن است که ظهور دارد در تحریم نفسی. یا من میگه جمع عرفی دارن، اصلا جمع عرفیش اینه که اون خطاب سله مقید است به غیر این حسه منهیون عن، چون این حسه منهیون عن وافی به ملاک نیست عرفا، که ادعاییست ما میکنیم، ادعای ما این هست. یک وقت نه، بحث عقلی را مطرح میکنید، میگید چون امتناع اجتماع امر و نهی است ما میگوییم امر سله شامل صلات فی الحمام نمی شود بعد از اینکه حرام تکلیفی بود. گیرم این امتناع اجتماع امر و نهی واضح هم باشد برای عرف، اما ظهوری ندارد من صلا فی الحمام فعلیه لعنت الله که این صلات فی الحمام وافی به ملاک نیست. وقتی احتمال میدید این وافی به ملاک است، با کدوم اطلاقی میخواهید ثابت کنید که بعد از نماز در حمام باز وجوب صلات باقی است؟ با کدوم اطلاق؟ اطلاق هیئت سله که میگفت طبیعی صلات متعلق این وجوب هست، هیچ ظهوری ندارد اطلاق سله که بعد از اتیان به صلات فی الحمام باز امر به صلات باقی است، همچه ظهوری نداشت.
اطلاق هیئتی که به صلات غیر حمام تعلق
گرفته، اما نداریم خطاب سله فی غیر الحمام، ما داریم سله من صلا فی الحمام فعلیه لعنت الله، ما اطلاقی در هیئت نداریم که بگه بعد از صلات فی الحمام باز وجوب باقی است. اطلاق سله که این را نمیگفت، اطلاق سله بیش از این که تا نماز نخوانی وجوب باقی است بیش از این نمیفهماند، هیچ وقت نمیگفت تا نماز در غیر حمام نخوانی وجوب باقی است، همچو چیزی که نمیگفت. مگر فرمایش بحوث رو ادعا کنیم که ظاهر هیئت این است که تا متعلق واقعی وجوب را نیاوری وجوب باقی است، پس سله هیئتش میگوید الوجوب باق ما لم تأت به متعلقه واقعا، و بعد از این که کشف کردیم متعلق واقعی وجوب صلات فی غیر الحمام است، پس ظهور هیئت سله میگوید تا صلات فی غیر الحمام را نیاوردی وجوب باقی است. این مدعای بحوث بود، ما این را نپذیرفتیم. هیچ وقت ظهور سله این نیست که تا متعلق واقعی مرا که ثابت شده از صلات فی غیر الحمام است نیاوری من وجوب باقی هستم. از کجا؟ خطاب سله که این را نمیگوید، خطاب سله نمیگوید بعد از اتیان به طبیعی صلات باز وجوب باقی است. صلات فی الحمام طبیعی صلات است، ما آن را اتیان کردیم، اینکه وجوب بعد از آن باقی است و تا نماز در غیر حمام نخوانیم وجوب از بین نمی رود، ما از خطاب لفظی نمی توانیم استفاده کنیم. فقط ظهور من صلا فی الحمام فعلیه لعنت الله را اگر بپذیریم در عدم وفاء صلات فی الحمام به ملاک طبیعی صلات، مشکل حل میشه. سله فی غیر الحمام از کجا آوردید آخه؟ آقا امتناع ضرورت زیغ خناقه، گلوی مولا رو فشار داره میده، میگه حق نداری بگی سله به طور مطلق، مثل اینکه اشرب ماءن بنابر امتناع اجتماع امر و نهی به مولا میگن حق نداری بگی اشرب ما انولو و شامل ما عبارت هم میشود. مولا میگوید بابا شرب ما عبارت هم رافع آتش است، من که گفتم اشرب ما ان برای رفع آتش بود، ملاک شرب ما در رفع آتش هم، ملاک شرب ما که در رفع آتش است در شرب ما عبارت هم است، اون یحرم شرب الماء عبارت به ملاک آخری است. میگن مولا حرف بزنی شلیک میکنی، حق نداری حرف بزنی، اوش به حرف ماهای اصولین بده. خب مولا میگه که چاره نیست، حفظ نفس واجبه. خب این دیگه بعد بگیم مولا حالا که مجبوری با این شلیک، با این تهدیدی که اصولین کردن شلیک میکنیم نابودت میکنیم، ثبوتن اشتب ماعنت بشه اشتب ماعن غیر بارده. میگه خیلی خوب، ولی از کجا میخواهید بگویید که شرب ما عبارت مسقط وجوب نیست؟ وافی به ملاک است، مسقط وجوب است. این را هم من حق ندارم بگویم؟ اصولی میگن چرا مسقط بودن را میتوانی بگویی؟ خب مولا میگوید این مکلف هم بعد از شرب ما عبارت شک که در سقوط امر به شرب ماء غیر بارد می کند. کدوم اطلاق است که به او بگوید نخیر شرب ماء غیر شرب ماء بارد مسقط نیست؟ بگید اطلاق اشرب ماء، اطلاق اشرب ماء کی میگوید شرب ماء بارد وافی به ملاک شرب ماء نیست؟ کجا این را میگوید؟ کجا میگوید اشرب ماء که بعد از شرب ماء بارد باز وجوب شرب ماء هست؟ ما از جیب خودمون که نمیتونیم اضافه کنیم به خطابات. بله.
خب مثال اکرم عالمن که بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق چه فرق میکنه؟
ببینید اولا لا تکرم العالم الفاسق که ظهور دارد در ارشاد به مانعیت.
نه
اکرم عالمن و یحرم و اکرام العالم الفاسق تکلیفن. خب الکلام الکلام، ما میگیم چون ظهور داره یحرم و اکرام العالم الفاسق تکلیفاً در عدم وفاء اکرام عالم فاسق به ملاک طبیعی اکرام عالم، ما تغییر میزنیم اکرام عالم را، همون مطلبی که محقق عراقی هم پذیرفت. و الا اگه همچه ظهوری نبود که این اکرام عالم فاسق وافی به ملاک طبیعی اکرام نیست، الکلام الکلام میگفتیم اکرام عالم فاسق بکن شک که در مسقط داری، بنابر امتناع اجتماع امر نکن، امر ندارد این عالم فاسق اکرامش، ولی شک که در وفا به ملاک میکنیم شک که در مسقط میشود و براءت جاری میکردیم.
امتناع رو به منزله مقید لبی متصل در نظر بگیرید.
آقا مقید لبی متصل باید کنار خطاب باشه، وقتی کنار خطاب نیست یحرم و شرب الماء البارد. چجوری ما اشرب ماء رو قید بزنیم به چیزی که کنار اون نیست؟ و الا لازمه فرمایش شما اینه که شک هم بکنیم در تحریم شرب ماء البارد، بگیم شک که در مقید متصل داریم، هیچ کسی رو نمیگه. خب و اگرم شما بگید شک که در مسقط مجرای قاعده اشتغاله، فدای سرتون، باهاتون همراهی میکنیم ولو از باب ناچاری. اما وقت اگر گذشته بود و بعد از وقت ما ملتفت شدیم، بعد از وقت ملتفت شدیم که آقا ما فکر کردیم رفتیم نماز خوندیم در آشپزخونه، بعد گفتن بابا تو نماز تو حمام خوندیم، گفتیم این چه حمامی بود؟ اوپن بود. گفتن حمامای جدید اوپن شد. بعد از وقت شک که در وفا این صلات فل حمام به ملاک اگر بکنیم، اینجا که دیگه مسلم براءت جاری است از وجوب قضا که تکلیف جدید است. اگر نبود ظهور یحرم الصلاة فی الحمام در عدم وفاء صلاة فی الحمام به ملاک، شک در مسقط بود، فوقش در وقت قاعده اشتغال جاری بود. اما بعد از خروج وقت اگر شک میکردیم، شک در وجوب قضا بود به امر جدید، قطعا مجرای براءت میشد. فرض سوم، فرض سوم اینه که نهی نفسی تحریمی باشد ولی به عنوان آخر، مثل نهی از غصب که منطبق است بر وضوع به آب مغصوب. خب این دیگه بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد. خب ما اگر جوازی بشویم و قائل بشیم که نهی از غسل با امر به وضو قابل جمع است، بعد باید ببینیم مشکل مقربیت رو حل میکنیم، مثل امام که میگن لولا الاجماع مشکل مقربیت هم حل است. هذا العمل مقرب من حيث و مبعد من حيث آخر، که باید ملتزم بشیم به صحت این عبادت. اگر ما مثل آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمود این عملی که مصداق طغیان بر مولاست، چون ترکیب اتحادیست، این وضوع به آب مغصوب عالمن آمدن که مصداق طغیان بر مولاست، چجور میخواد مقربه به مولا باشه؟ خلاف مرتکزه. ولذان نهی منجز، نهی منجز از غصب موجب بطلان این عبادته، نهی منجز. اما اگر ما امتناعی شدیم استای خویی، نهی غیر منجز هم کشف می کند از فساد این عبادت، چون نهی غیر منجز هم با امر جمع نمی شود. حال که نهی غیر منجز هم داریم، جاهل قاصریم، جاهل ملتفت که نهی واقعی ساقط نشده باشد، نه جاهل مرکب که آی خویی ملتزمه که لغو است خطاب نهی او را بگیرد، چون جاهل مرکب است، اصلا احتمال نمیدهد این آب غصبی باشد. نهی از غصب نسبت به او چه اثری دارد؟ ساقط است. اما جاهل بسیط که احتمال میدهد این آب غصبی باشد و مندوهه دارد، آب مباح دارد، خطاب تحریم غصب شامل او بشود اثر دارد. اثرش حسن احتیاط است. اثرش این است که احتیاطاً با این آب وضو نگیرد، آب مباح دیگر را پیدا کند با او وضو بگیرد. تحریم واقعی غصب در حق این جاهل ملتفت، جاهل ملتفت و شاک لغو نیست، مندوه هم چون هست حسن احتیاط دارد، با این آب وضو نگیرد برود با آبهای دیگر وضو بگیرد. این نهی به وجود الواقع ایمان از اطلاق امر است. نه، ببینید شک در مسقط با اون مبنایی که ما گفتیم. چرا؟ ببینید ما همینجا هم میگیم فرقی نمی کنه، ما میگیم جناب آقای خویی به نظر ما امتناعی هم اگر بشیم، درسته که نهی ولو نهی غیر منجز نمی سازد با اطلاق امر، پس باید بشه توزع به ما این مباح، ولی شاید وضوع با آب غصبی در حال جهل قصوری که مانع از قصد قربت نیست وافی به ملاک باشد. و ما اطلاقی نداریم که بگوید وافی به ملاک نیست و بعد از این وضوع به آب غصبی در حال جهل قصوری اطلاق وجوب وضوع باقی است، طبق اونچه که گفتیم. بله، ما اینجا شک در مسجد داریم و براءت جاری میکنیم، ولیکن مثل آی خویی قبول ندارن این مطلب ما را. حالا یا میگن ظهور خطاب لا تخسب و توزع تقیید و عرفی میزنه، میگه توزع به ما این مباح و این یک ظهور عرفی است، مثل اکرم عالمن با یحرم اکرام العالم الفاسق، و دیگه شک در مسقط نداریم. ظهور خطاب بعد از یحرم عرفی میگوید حتما باید بری با آب مباح وضو بگیری. عنوان ثانوی است نهی از غصب، مقدم است بر ترخیص به عنوان اولی. یا باید اینجور بگیم، یا بگیم ما در اصل عملی در شک در مسقط قاعده اشتغال رو قبول داریم. اگر کسی مبنای آخویی رو قبول نکنه که خود وضوع امر داره، مثل آقای سیستانی بگه وضوع متعلق امر نیست، موضوع حکم وضعیه، من توزع تطهر، اون که اصلا امتناع اجتماع امر رو هم بگه مشکل پیدا نمی‌کنه، چون اصلا وضوع بنا نبود امر داشته باشه. اطلاق دلیل حکم وضعی میگه هر وضوع با قصد قربتی سبب طهارته، ولو امر نداشته باشه، ولو نهی داشته باشه، این وضوع نهی تکلیفی داره داشته باشه. فرض اینه که جاهل قاصر بود، قصد قربت ازش متمشی شد، اطلاق دلیل میگه من توزع تطهر، اصلا مشکل حله. مشکل موقعی میشه که ما مثال خوبی بگیم ما در وضوع نیاز به امر داریم، چون خود وضوع شرط نمازه، خودش امر میخواد، اون وقت با اطلاق نهی قابل جمع نیست. بله، ما وازم اینجا هم میگیم شاید این وضوع با آب مغصوب در حال جهل قصوری وافی به ملاک باشه، و مسقط ام باشه، میشه شک در مسقط. البته اشاره کردم توضیح بدم، اگر مندوه نباشد یعنی فقط همین آب رو داری، همین آب رو داری، اصلا نهی از وضوع با این آب لغوه، باقی بمونه در فرض جهل. چرا؟ برای اینکه حسن احتیاط نداره، اثر بقای نه، حسن احتیاطه. بابا قاعده هل میگه این آب مباهه، وقتی آب مباه بود باید با این آب وضو بگیری، چون آب دیگه نداری. بقای نهی از غسل در این حال لغوه. خدای خویی در جاهل بسیط برای چی میگه که نهی باقیه؟ چون اثر حسن احتیاط داره. اینجا که مندوه نیست که، اثر حسن احتیاط نداره که نسبت به وضوع با این آب منحصر، ولذا نهی از وضوع با این آب ساقطه، اطلاق امر به وضوع با این آب اصلا بلا مانعه. صاحب کفایه، اونایی که میخوان کفایه درس بگن حواسشون باشه، حالا برای شاگرد نگفتی نگو ذهنش مشوش نشه، اما بعضی شاگردان به چالش میکشونن استاد، و حواستون باشه، صاحب کفایه تو بحث اجتماع امر و نهی گفته ما امتناع اجتماع امر و نهی که قائلیم، ولی اگر واجب واجب توسلی باشه، این فرد مورد اجتماع امر و نهی صحیحه، چون وافی به ملاک. اگه تعبدی باشه برای جاهل قاصر، این عمل صحیحه، چون عالم عامد و جاهل مقصر عبادت ازشون صحیح نیست. المبعدو لا یصلح للمقربین. خب اینو قبلا خوندیم در بحث اجتماع امر، فرمود اذا کان الواجب توسلیا سقط امره بالاتیان به مورد الاجتماع، و اذا کان تعبدیا سقط امره به اتیان مورد اجتماع فی فرض الجهل قصوری. اما تو این بحث آمده میگه نهی تکلیفی از عبادت چون اثبات میکنه حرمت ذاتیش رو، دیگه این عبادت صلاحیت مقربیت نداره. خب اطلاقش این فرض سوم رو که نهی به عنوان آخری مثل عنوان قصف هست میگیره دیگه. بله کجا گفته؟ یدل علی حرمت ذاتیه فلا یصلح لان یتقرب بها. شما حالا اجازه بدید اگر عبارت کفایه رو میخواهید بخونید بذارید خودم بیارم. چرا شما بخونید بعد به من ایراد بگیرید؟ اگر بله اجازه بفرمایید. یا فقط استثنائی که میکنه آخرش میگه نعم لولم یکن النهی عنها الا عرضاً کما اذا نها عنها فیما کانت ضد الواجب لا یکون مختزیاً للفساد. فقط اونی رو که استثناء میکنه نهی غیری است، میگه او مختزی فساد نیست، نهی نفسی رو مقتضی فساد میدونه و قبلنم در تنبیهات گفت یکی از موارد نهی از عبادت اینه که ما امتناع اجتماع امرونه بگیم و بگیم نهی از عبادت داریم، مثل نهی از غسل مقدم میشه بر امر به وضو، خب نهی داریم از وضو. به نفسه های در مقابل عرزنه، نهی طبعی، نهی طبعی مقتضی فساد نیست. حالا به هر حال فوقش اگه دوست داری توجیه کن، دلت خنک بشه، من حرفی ندارم، ما توجیه میخواییم بکنیم. ما میخواییم بگیم ظاهرن نظر صاحب کفایه به اون فرض اول و دومه که نه به نفس عبادت تعلق گرفته نه به عنوان آخر که در فرض سوم هست، و الا در فرض سوم خود ایشان گفت که عبادت از جاهل قاصر صحیحه. فرض چهارم، فرض چهارم اینه که اصلا نهی به عبادت نهی نفسی نباشه، نهی غیری باشه. مثال روشنش نهی غیری از علت حرام. آقا یک علت حرامی ما داریم، خودش برای خودش اصلا مصداق واجبه. مثل چی؟ مثل غسل. آقا رفت غسل کرد، میگن برو با آب گرم غسل کن، میگه یعنی میگید پول بدم برم حموم؟ حالش نیست، تو همین حوض آب سرد خونمون میرم غسل میکنم. این غسلش علت تامه است برای بیماری یک ماه، میخوابه تو بستر، حاضر نشد 2000 تومان بده بره حمام، حالا چند صد هزار تومان باید خرج علاج بیماریش بکنه. خب این غسلش علت تامه حرام بیماری. حالا میخوام ببینم غسلش صحیحه یا نه. البته مثال نهی غیری مثال های دیگه هم داره ها، نماز در وقت وجوب ازاله، بنابر قول کسانی که میگن ازاله وقتی واجب شد، ترک نماز میشه مقدمه ازاله. از با مقدمیت ترک زد برای اتیان به زد واجبش. ترک نماز شد واجب، امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست. امر به ترک صلات مقتضی نهی از ضد عام میشه که نمازه. یعنی به این گفتن لا تصلی، نهی غیریه از صلات. اینم بنابر نظر برخی هست. خب صاحب عروه، محقق نائینی، مرحوم آقای خویی، خود صاحب کفایه و اون عبارتی که خوندیم، میگن این نهی غیری مقتضی فساد نیست. مرحوم نائینی صریحا گفته اصلا متعلق نهی غیری مصلحت میتونه داشته باشه، محبوب میتونه باشه. واقعا عجیبه. آ این چه نهی غیریه که پشتوانه بغض نداره؟ اصلا منشأ این که مشهور قائل به نهی غیریان، اون شوق و کراهت رو دیدن، اون حب و بغض رو دیدن، گفتن من احب شیئا احب مقدمتا، من ابغض شیئا ابغض علته و تامه. میگن نمیشه مولا از چیزی بدش بیاد، از مردن زید بدش بیاد، از چاقو زدن به شکمش بدش نیاد. نمیشه. و چجوریه میگید نهی غیری داره اما اصلا مبغوض نیست؟ آه این نهی غیری که پشتوانه مبغوضیت نداره به درد جرز لای دیوار میخوره؟ به چه درد میخوره این؟ ولذا این درست نیست میگیم نهی غیری ناشی از بغض نیست. بله ناشی از بغض، منتها بغض نفسی نیست، بغض غیریست. پس این که بگیم مبغوض نیست این فعلی که متعلق نهی غیریست، این درست نیست. تأمل بفرمید انشاءالله بقیهش فردا. الحمدلله رب العالمین.